بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله. آخرین بحثی که در ارتباط با عصمت نبی مکرم مطرح میکنم دیگه، بعد وارد مسائل امامت میشم ان شاء الله.
بله. یه بحث که راجع به اسمت افتاد کرده بودن، گفتن که پیغمبر یه کاری انجام میده، یه فعلی انجام میده به خاطر اینکه ما رو نهی کنه که این کارو ببینید انجام ندید. بعد اشکالی که میگیره الان مظفر، حالا اشکالی که گرفتن گفتن اینه، پیغمبر این فعلی که انجام میده از روتی به نفسه، با این وقتی شما نهیش میکنی ایزا انبی توش هست. اشکال داره که این نه چرا کی گفته تی به نفسه وقتی انجام میده؟ نه از باب تیب نفس انجام نمیده، از باب تیب نفس انجام نمیده. شاید پیغمبرم این کار انجام میده، اکراه هم داره، میخواد فقط انجام میده که با میگه این کار حرام انجام ندید.
آخر سوال من اینه، راه نهی از منکر فعل منکره؟
بحثش رو داره.
نه همین بحث، یعنی برای ما دلیل بیارید که یکی از راه های اعلان محرمات از جانب پیغمبر اکرم چیه؟
انجام
اون کاره. نعوذ بالله، پیغمبر اکرم میخواد بفهمد که نعوذ بالله زبانم لال، شراب خاری حرام است، چیکار کنه؟ خودش بخوره بگه این که من میخورم این حرامه، میخواد بشان بگه این حرامه. اینه برای من دلیل بیارید که یکی از راه ها چیه؟ ارتکاب حرام. حالا که همچین دلیلی نیست، از این کاری که داره به قول آقایون پیامبر انجام میده، این کار چیه؟ منکر یا معروفه؟ بله؟ منکر. منکری است که از روی رغبت داره انجام میده. حالا ما نهی بکنیم یا نهی نکنیم؟ چی میگید؟ به بحث گناه صحبت گناه، بالاخره این گناه. بله فیل نکنه میرسه، اون بحث دیگه است که آیا اصلا از انبیا، از پیامبر، از ائمه طاهرین مکروه سر میزنه یا سر نمیزنه، بحث اختلاف، ولی مکروه گناه نیست. صحبت محرمات متوجه شده جایی داری؟
بله.
بالاخره این منکر است یا معروفه؟ میگید منکره دیگه، از روی تیه به خاطر انجام شده، نهیش بکنیم یا نکنیم؟ اگه نهی بکنیم ایزاه این است دیگه. خب برگردیم، آقای علامه حلی در آخرین فصل دیگه چی میگن؟ سنگه تمام گذاشت، حمله حیدری کرد به اینها، گفت نبی که شما میگید اینه، نعوذ بالله، پدرش ممکن است کذاکار باشد، مادرش هم کذاکار باشد، خودش هم استغفر الله کذاکار، قبل از نبوت بعد از نبوت، و اینه خدا بفرسته برای مادام این که میگید حسن قبح عقلی من نداری، هیچ مانعی نیست. اینجا کم میاره فصل ابن روزبا، ببینه خیلی بد شد، میگه نعوذ بالله من هذه الخرافات، پناه میبریم به خدا از این خرافات و از این هزیانات و ذکر الفواحش. و تازه آقا یادش افتاده که اینا چیه؟ فواحشه، اینا بده. و ذکر الفواحش عند ذکر الانبیاء، علامه را نصیحت میکن، آی علامه دیگه شما اول کلا شما دیگه، شما چرا یه حرف ها وقتی که اسم پیامبر میبرید عوضی که صلوات بفرستید حرف ها رو میزنید، این کارا چیه میکنید؟ و دخول فی زمرتی، توجه کنید دیگه، پناه میبرم به خدا از این که علامه با این حرفاش کاری کرده است که شده مصداق چی؟ والذین یحبون ان اشیاء الفاحشه، ها زیاد این چیزا افتاده. و کافه آبیهی اساعت الادب، میگه چقدر علامه هندی استغفرالله اسای ادب کرده. میگه همین مقدار برای ایشون اسای ادب بس است. وقتی که اسم انبیا رو میاره این ترهات هم نقل میکنه. ثم یفتری علی مشایخ السنه، بعد متهم میکنه بزرگان اهل سنت را و علمای اسلام را به چی؟ ما لا یلزم من قولهم شیء. علیشون میاد حسابی میشود. یاده نمیدونم به اصطلاح عظمت و کرامت پیامبر افتادی بود که اینها اساءه ادب است. بعدشون میاد میگه که از کم میاره اینجا میگه که قد علمت ان الحسن والقبح یکون بمعان ثلاثه. یک حسن قبح علامه عدی گرفته یک پوت که تو سره اینها میزنه. میگه تا زمانی که مبناتون اینه باید چی میگن پای لرز خیلی مسائل هست. بابا حسن قبح که ما میگیم سه معنا دارن. حالا معنی سومش کدومه؟ مثل اون بند خدا بود میگفت که پیامبر اکرم فرمودن دو چیز را، بله دو چیز را فراموش نکنید، مداوم باشید. الاول نسیه الراوی و الثانی نسیتها انا. چی شد بالاخره؟ این دو چیزی که پیامبر فراموش نکنید، یکیش راوی فراموش کرد، یکیش خودم فراموش کرد، نتیجه چی؟ هیچ. حالا ایشون میفهمد که حسن قب سه تا معنا دارد. خب معنی اولش چیه؟ معنی اول وصف النقص والکمال. میگه حسن قب این وصف برای نقص و برای کمال. معنی دوم چیه؟ الملائمه والمنافره. حسن ملائمت میگه، قبح منافرت میگه. بعد بگه این دوده که عقلیه، وصف چیه؟ نقص و کمال، نمیدونم ملائمت، میگه اینا عقلیه. و اشاعره اینا هم میگن عقلیه. فأیو نقص اتم من ان یکون صاحب، میگه که چه نقصی از این بدتر که صاحب شریعت موصوف به اینها باشد. التي ذكرها هذا الرجل السوء الفحاش، اشاره به کی؟ علامه حلی. وكأنه حسب ان الانبياء امثاله من رعاء الحلة. رعاء یعنی چی؟ شوفو که الانبیا مثل خودشان شبخونهای حله هستن. اتفاقا انبیا معمولا چی بودن؟ معمولا فقط یه پیامبر بود که خیاط بود، حضرت ادریس. معمولا شبخون، حتی حرفم که مازه بلد نیست چی بگه. الذين يفسدون على شاطئ الفرات، علامه حلی و این رعا افساد میکنن بر کنار فرات. نعوذ بالله من التعصب فانه اورده النار، تعصب علامه رو وارد جهنم کرد. خب حالا میاد آقای مظفر حسابش رو میرسه، میگه بله همونطور که شما فرمودید معنای اول عقلی. یعنی چی؟ حسن قبح وصف نقص و وصف کمال، این درست. ولی چه رفتی به بحث ما داره؟ بحث ما در این است که آیا خداوند عزوجل میشه بفرستد کسی را که این صفات داشته باشد، صفات قبیح داشته باشد، میشه خدا بفرسته یا نمیشه؟ خب بحث فعل خداست یا وصف خداست؟ سوال بس فرستادن فعل خداست. حالا که فعل خدا شد دیگه وصف نیست تا بگید اینا وصف چیه؟ نقص و کمانه. فعل خداست. خب بله این اوصاف، اوصاف صاحب الدعوه است، اوصاف نقص، اوصاف صاحب الدعوه است. اما صحبت در این است که صحبت در اوصاف پیامبر نه، صحبت در چیه؟ فعل خداست. آیا خداوند عز و جل میتونه ناقص بفرسته؟ بله. الذي هو من افعال الله التي لا تتصف عندهم بالقبح. شما میگید فعل خدا اصلا توصیف به قبح ندارد. خب بشه میفهمید پس این مسئله ربطی به هم، شما معنی عبر خوب توضیح داده، چکار نداره، چه ربطی به فعل خدا داره؟ دیگه مربوط به اوصاف فعل خدا نیست. خدا را میگید که هر کاری میتونه انجام بده، پس میتونه یه پیامبر با این اوصاف را بفرست. اما معنی دوم چی به معنی دوم؟ مسئله الملائمه. الملائمه میفهمد که بله، تناعم، ملائمت، منافرت، این در افعال است، درست، این صفت فعل. اما خودتون باز میگید که افعال خدا لا تعلل بالاغراض، اینه میگید فلا ملاهمت ولا منافرت در فعل خداوند عز و جل، عقلی هم باشه. حالا ما میگیم که باش، حسن قبح عقلی به این دو معنایی که شما فرمودید هست، ولی آیا این حسن قبح عقلی به این دو معنا لازمش این است که خداوند عز و جل نتونه پیامبری رو با اوصاف قبیح بفرسته؟ شما میگید جایزه. چرا؟ چون قبحی نیست در فعل خداوند عز و جل. بعد میگه که شما خودتون هم قبلا گفتید، تجویز کردی معاصی را بر انبیا. به چه دلیل؟ گفتید که معاصی از صدورش منافات، چون معجزه پیامبر دلالت بر نبوت ایشون دارد، دلالت بر عدم صدور معصیت نداد. یعنی ما دلیلی نداریم که صادر نشود از پیامبر گناه. میگید معجزه نبوت؟ معجزه نبوت برای نبوتش را اثبات میکنند، نفی نمیکنند صدور بله گناه از ایشون را. بعدش میفهمید بفرمایید من برای شما حرفی را از صاحب مواقف نقل میکنم. دیگه از این روشنتر، صاحب مواقف میگه که ممکن است، جایز است خداوند عزوجل کسی را به عنوان پیامبر بفرسته و استغفر الله، استغفر الله رضایل هم داشته باشه. بفرمایید لا یشترط، یه حرف صاحب مواقف، لا یشترط فی الارسال شرط من الاغراض و اعراض والاحوال المكتسبه بالرياضات والمجاهده في الخلوات والانقطاعات ولا الاستعداد الذاتي من صفاء الجوهر ذكاء الفطره كما يزعم الحكماء. لازم نیست، شرط نیست این کسی را که خدا برون پیامبر میفرسته ذکاء فطرت داشته باشد، صفای درون داشته باشد، استعداد ذاتی داشته باشد، نمیدونم از خودش قبلا چی میگن، بالاخره تعبداتی داشته باشد، در خلوات جهادی داشته باشد، نمیدونم این تبتلات، هیچ یک از اینها لازم نیست. بل الله یختص برحمته من یشاء من عباده. یک کودنی را یه نمیدونم کیه که از دیسکو میگیرم این برو نبی من بشون، تازه شراب خودنش بی شراب میدونم این برو نبی من بشون، یختص برحمته من یشاء. فالنبوت رحمه و موهبه متعلقه به مشیئته، فقط اراده خودشه، به هر کس تعلق گیره. خب اصلا حالشون نیست چی دارن میگن. یختص بل الله یختص یعنی چی؟ یعنی هر کسی که دلش خواسته باشه خدا میفرسته. فیجوز ان یکون النبی کما وصف المصنف. مصنف حرف بدی نزد، بی خود نگید که فحاشه کرده است بیاد نخیر، حرف درستی زد. میگه طبق بیان شما هم حرف مصنف درسته. و من العجب، میگه صاحب مواقف برای ادعای خودش که هر کودنی را، هر انسان استغفر الله ساکتی را میتونه خدا بفرستد، بین من نبی استدلال به چه میکنه؟ الله اعلم حیث یجعل رسالته. حالا اینجا این بنده خدا استدلال میکند به الله اعلم حیث یجعل رسالته. عجیب، این آیه اگر نگیم صریحه لااقل ظاهر است در این که باید صاحب دعوت چی باشد؟ الله اعلم. وقتی که اون به اصطلاح اخلاق را از امام حسن مجتبی دید، اون شامی بغیض، قصه که همه تون مستحضرید دیگه، اون اخلاق را در برابر تندی و بد اخلاقی این شامی دید، برگشت چی گفت؟ همین جمله رو، همین آیه رو، الله اعلم حیث یجعل رسالته. من قبل از اینکه بیام برای مدینه و ملاقات کنم با شما، دشمنترین دشمنانم بودید، ولی حالا که آمدم با شما اینجور بد برخورد کردم، شما فرمودی که اگر دشمنی تعقیبت میکنه ما همچه نیروی قدرتی داریم که از دفاع کنیم، اگر پولمونی میخوای داریم کمکت کنیم، اگر استراحت میخوای، غذا میخوای، ما مضیف داریم، امکانات داریم. خلاصه ای اخلاق رو که دید فهمید، گفت امام توی نمید، اهلیت رو خود این آیه دلیل بر چیه؟ طرف باید اهل باشد، اما استناد میکنه به این آیه بر چی؟ بر هر نااهلی. بعد میفهمد که جالب این است که شارع هم بهش اشکال میکنه، میگه چطور به این آیه استناد میکنی؟ این آیه دلالتش بر نبوت هر انسان ساکتی در دلالتش به خفا، نوع خفا. خب دقت کنید، باز دلیل دی حرف دیگری که خود آقایون میزنن که تأیید میکنن حرف علامه حلی را این است که گفتن شارح صاحب مراقب و شارح اینه گفته قبل از وحی جمهور گفتن، جمهور یعنی چی؟ این اکثر علما و جمعی از معتزله گفتن لا یمتنع ان یستر عنهم کبیرا، پیامبران استغفر الله فحشاء مرتکب شده باشن اشکالی نداره، بعد خدا میگه به تو پیامبر بشو. چرا ممکن استش بحث سر بزنه قبل از نبوت؟ میگه اقلا دلالت للمعجزه علی، بله پیامبر معجزه باید داشته باشه، معجزه دلیل نیست ولی که ازش گناهی قبل از نبوت سر بزنه. ولا حکم للعقل، میگه عقلم دلیل، یعنی دلیل نمیاره از نظر عقل، دلیل عقلی هم نداریم که ممتنع است پیامبر گناهی انجام بده، دلیل سمعی هم ما نداریم، پس هر فرد انسان ساقطی را ممکنه خدا پیامبرش کنه. خب ایشون میفهمد که بعد میفهمد که اکثر المعتزله، معتزله یه مقدار به شیعه بله نزدیکتر هستن، میگه معتزله میگن نه کبیره ازش سر نمیزنه و انتابه نباید کبیره را نزدیک شده باشه. خب چرا؟ چون کبیره توجب نفره، همین این آقا پیامبره، همه که درست فلان کار نمیکرد نعوذ بالله، و هی تمنع من اتباعه، اگه کبیره از پیامبر سر زده باشه قبل از نبوت دیگه همین مانع از اینکه ازش پیروی بکنن. خب و من هم منع اما ینفر مطلقا، بعضی گفتن که نه هرچی که منفر باشد ازش نباید صادر بشود قبل از نبوت، ای سوا لم یکن ذنبن، حتی اگر گناه هم نباشد، که اهر الامهات به خودش چه ربطی داره، مادرش گناهکار بوده، پدرش گناه، همین هم نباید باشد. چرا؟ چون منفر است. خب ایشون میفهمد که فإن هذا الكلام، بالاخره این حرفتون دلالت بر این دارد که بعضی از معتزله مانع میکنن، اما اشاعره و بعض معتزله قبول دارن صدور گناه را. فتحقق، حالا در دفاع از علامه میگه دیدید علامه حلی حرف دور از آبادی نزد، تحقق ان ما نسبه المصنف الیهم حق و صدق، هرچی از بلاخره کلام بر شحات شریف علامه صادقی نسبت به شماها همش درست بود، و ان القوم اولا بحب اشاعه الفحشاء في الذين امنوا. صدر ردیت چیکار میکنه آیه؟ و بله والذین یحبون لم یرو ان تشاء الفحشه بعدا تطبیق بر علامه میدی شما ها اولا هستید، شما هایید که با نشر این فحشا دوست داشتید که این مسائل مطرح بشود. بعد میفهمد که لانهم اجازوا ان یکون النبی کما وصفه المصنف، تمام حرفایی که مصنف آورده همه را شما ملتزم هستید، جایز میدونید. بل نسبوا الیهم فواحش الاعمال، حرفای کارهای زشت به پیامبر نسبت دادید. و اشاؤها فی کتبهم، تو کتابهاتون تو صحاحتون علا مر الایام، همینجور چاپ میکنید و ترجمه میکنید و گفتن کتاب بخاری نمیدارم به 200 زبان، به 200 زبان ترجمه شده، به 200 زبان منتقل کردید که پیامبر اکرم تو مجالس دانس شرکت میکرده، مجالس رقص شرکت میکرده، برای تماشا کردن و دیدن همسرش می برده، نمیدونم بله سرپا استغفر الله بول می کرده، شب عروسی نمیدونم زن و مرد نشسته بودن، عروسشو مینداخت توی بله دامانشون، نمیدونم پیامبر وقتی که سفر میرفت عایشه رو گم میکرد، داد میزد خدا عروسی عروسی عروس من کجاست، عروس من کجاست. این همه خود نقل میکنید، شما این حرف ها رو نقل میکنید، بعدم به علامه حلی گیر میدید که آقای علامه این مطالب چیست که دکتر داری میگید، این حرف خودتون هست که مرتبا چاپ میکنید و در اختیار مردم میگذارید. بله که رقص النبی به اکمامه، به 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 بینکم و بین الله، اگه ببینید کسی فرض کنه تو ماشین تو اتوبوس نشسته با نمیگین این کار کاره بله کاره جلفه، آره این چی آخه در... میگی پیامبر این کار رو میکرد، پیامبرم بالاخره اکمام دستشو تکم میداد و میگه مگه رقص چیه؟ خب النبی به رقص النبی و حضوره مجالس المغنی، مجالس آواز، پس اینا بد کاری نمی کنن که به مناسبت در بلاد عربی ببینید بشنوید لیالی مبارک رمضان، به مناسبت حلول لیالی رمضان المبارک ندعوکم لحفل اغنیه، نمیدونم اسم را میخوام ببرم که همه را میشناسن، نمیدونم اون مرده کیکه اون زنه کیکه، اسمشون هم میبرم به مناسبت حلول عید الفطر المبارک ندعوكم لا نمدنم حفل الرقص فلان زن، حالا کار اشتباهی نکردن درسته، چرا؟ چون کتاباتون هست پیامبر اکرم این کار میکرده. انا لله و انا اليه، بله حضور مجالس المغنی مغنیات ضرب الدفوف، اون زنه لگه نگفت که من یه رسولا ناز کردم، واقعا ناز کرده بزن شروع کن، منم شروع که بالاخره دف زدن، عمر جلوشو گرفت پیامبر فرمود دست کارو بردار، باطله، زن این کارا رو نکن، عجب هم اول گفتی بزن حالا میگی که نزن، عمر دیدی میگی پس تو از عمر میترسی، پس عمر از تو استغفر الله تقوا تدریونش بله بیشتره، بله که چی؟ عملا همینطوره، اگه من در بحث قبل نگفتم بعد ساعت تراویح که بالاخره صلات تراویح خوانده بشه و خوانده نشه، که دو تا وجهه، وجه اول اینست که نه چون پیامبر که می دفعه بیشتر نخوندن بعد گفتن که تو خانهاتون بخونید، هم تو خانه فرادا بخونید جماعت نخونید، قول دوم اینست که عمر دستور داد و الثانی هو الاصح. خب اما المصنف فلم یقصد، خب شما چرا این متهم میکنه مصنف رو به اشاعه فحشا؟ نخیر، مصنف با ذکر این اوصاف شنیعه قصدش انکار بر شما ها بود، خلاصه میفهمید که اینا رو ایشون نقد کرده که شما دست از حرفاتون بردارید، لیرتدع من له قلب، اونی که قلبی دارد دست بردارد، و ناقل الکفر لیس بکافر، کسی که کفر رو نقل میکنه که کافر نیست، فاساءت الادب مع الانبیاء انما هي ممن يجوز فيهم ان فيهم ان يكونوا على تلك الف، این شمایید که اساءه ادب کرد برای انبیا که اینها را تجویز کردید، لا ممن يريد الچی الرد عنه، نمثل علامه که در مقام چیه رد و رد و انکاره. لکن الخصم چه کنیم؟ خصم اینجا زانو زد، لنگ انداخت. لکن الخصم لعجزهی و حیرتهی یلوذ به هذه التهمه، دست بالا گرفته. چی میگن؟ دست جلو که دست پیش که عقب نمونده. و یشهد لتحلیه، میگه از این بیشتر من یک کلمه که عرضم تمام، میگه شاهد من برای اینکه این آقا دروه، این آقا منافقه، این آقا دست پیش گرفته، ولی تو کتاباشون هست، شاهد من این است که از این حرفا بدتر به خدا نسبت دادن. اینجا این مطلب آمده، دیگه وقت نیست من آوردم که عبارت رو بخوانم. میگه که الله مغلول الیت، یعنی چی؟ یعنی چی میگید خدا نمیتونه بعضی کارا نمیدونم پیامبر با چنین اوصافی بفرسته؟ خدا مگه دستش بسته است؟ معنیش اینه که خدا مغلول الیت است. اگر نگیم این حرفا را، پس شما نسبت به پیامبر که هیچی، نسبت به خدا هم از این حرفا را زده و میزنید. انشاءالله فردا اگر زنده باشم دیگه وارد بحث امامت میشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.